خب کتاب مکاسب جلد 3 صفحه 55 از مباحث معاتات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. شیخ انصاری رضوان الله علیه در بحث لزوم ملکیت در معاتات ادله ای رو تا اینجا ذکر کرد. دلیل اول ایشون استصحاب ملکیت بود و مناقشات رو پاسخ داد. دلیل دوم ایشون این بود که ما بیایم تمسک کنیم به عموم الناس مسلطون علی اموالهم و همچنین لا یحل مال امرئن الا انتی به نفسه و ادله دیگه هم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، که با دو بیان به این آیه تمسک کرد. حالا ایشون میفرماید که ما این ادله ای که ذکر کردیم اینها در حقیقت یه مقدار عمومیت داشت، یعنی فقط شامل تصویر خودم قطع کردم، شامل فقط بی نبود. اینم من اینجا داخل پرانتز عرض بکنم، مرحوم شیخ در بحث خیارات اونجا هم ادله لزوم رو مطرح کرده، لذا حتما به اون مباحث هم مراجعه بفرمایید. در حال این مقداری که از ادله اینجا ذکر کرده تا اینجا، خب اینا یه حالت عمومیتی داشت، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، در خصوص بیع نیست، یا لا یحل مال امرئ الا انتی به نفسه، یا الناس مسلطون علی امواله، یا استصحاب بقای ملکیت اونم به همین ترتیب، فرقی نمیکنه. حالا ایشون میفرماید که در خصوص بیع هم ما میتونیم ادله ای رو مستقلا ذکر بکنیم، مثل البیعان بالخیار مالم یفتر با، کسی بیاد بگه که آقا این روایت شریفه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دلالتش بر اینه که دو طرفی که بیع میکنند اینها حق فسخ دارند تا زمانی که جدا نشده اند. این معلوم میشه که آقا پس تا زمانی که افتراق صورت نگیره این خیاره هست. خب که این خیار خیار مجلسه. وجه استدلال به این روایت چیه؟ ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال این هستیم که ثابت بکنیم خروجی معاتات که پذیرفتیم ملکیت است، یک ملکیت لزومی است، ملکیتی است که بر هم زدنی نیست. خب کسی ممکنه بگه که آقا این البیعان بالخیار مالم یفترقا نشون میده که آقا بیع پس یک معامله لزومی است، و الا معنا نداش بگه البیعان بالخیار مالم یفترقا. البته این فقط در خصوص بیع ثابت میکنه که معاتات لزومی است، و الا مثلا اگر فرض کنیم اجاره معاتاتی بود، صلح معاتاتی بود، دیگه با این روایت ما نمیتونیم لزومش رو ثابت بکنیم. ملکیتش رو قبلا ثابت کردیم، ولی لزوم ملکیت در خصوص بیع رو با این روایت ما میتونیم ثابت بکنیم. چرا؟ چون این روایت میفرماید که شما تا زمانی که جدا نشده اید حق بر هم زدن دارید، ولی وقتی که دیگه جدا شدید چنین حقی رو نخواهید داشت. این نشون میده که خب معتاد هم که ما میگیم عرفن بیه دیگه، البیان در مورد متعاطیان صادق است. به جای البیان میمیست المتعاطیان بالخیار مالن یفترقا. پس اگر افترا حاصل بشه دیگه این یک معامله لزومی است. البته استدلال به این روایت ممکنه مناقشه بشه. من حالا مناقشه به این روایت رو مطرح نمی کنم، خود عزیزان مطالعه کنند و فکر کنند، چیز سختی نیست. ممکنه یه مناقشه به این روایت وارد بشه، حالا قابل جواب باشه یا نباشه اون بحث دیگه است. بعد شیخ می فرماید که ممکنه به اوفو بالعقود هم تمسک بشه برای اثبات مدعا. چرا؟ دقت کنید، یه موقع شما دنبال اثبات ملکیت لزومیه در خصوص مثلا فرض فرمایید بی هستید، یه موقع نه، شما دنبال ملکیت لزومیه در مورد اعم از بی و سایر در حقیقت معاملات هستید. شیخ می‌فرماید که در مورد اینکه عقد چیست، این اختلاف نظره. بعضیا میگن آقا العقد و العهد، کتب لغت هم نگاه کنید بعضی گفتن العقد و العهد، مطلق عهد رو گفتن عقد است یا عهد مشدد است. خب اگر ما گفتیم آقا عقد عهدون یا العهد المشدد، کمان که بعضی از اهل لغت این رو گفتن، خب معاتاد دیگه لااقل اگر اون عقد اصطلاحی نباشه حداقل یه عهدی که هست که بین مردم داره برقرار میشه، عهد که دیگه مختص به معاملات لفظی نیست، شامل معاتاد هم هست. پس اوفو بالعقود شامل معاتاد هم خواهد شد. کسی نیاد خدش کنه که آقا نه، معاتاد که عقد نیست، معاتاد چون با لفظ نیست لذا ما این رو عقد نمیدونیم. خیلی خب شما عقد اینو میخوایی ندونی، این بنابراین که ما عقد رو عهد ندونیم. ولی اگر گفتیم که عقد عهدون یا حالا عهد مشدد، هر کدوم رو بگیم فرق نمیکنه، بالاخره مختص به لفظ نخواهد بود، شامل معاتاد هم می شود. اون وقت اوفو بالعقود یعنی چی؟ یعنی آقا این عهدی که با هم دیگه بستید، مکاسب رو گرفتی، رسائل رو دادی در مقابل آن، انگار یک تعهدی به هم دیگه دادید. مردم اینجوری هم دیگه. خب اوفو بالعقود میگه چی؟ میگه آقا این را به نهایت برسان، وفا بکن. خب وفا بکن این مخالف اون عهده. اگر کسی بخواد بگه آقا مکاسب منو پس بده، این مخالف اون عهد و پیمانیست که بسته. اوفو بالعقود میگه آقا شما حق نداری پس بگیری، اگه بخوای پس بگیری وفای به عقد نکرده ای. و قد یستدل ایضا به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود بناء علی ان العقد هو مطلق العهد كما في صحيحه عبد الله بن سنان. حتما روایتش رو مراجعه کنید، نظرتونم جلسه بعد بگید که روایت نکته خاصی داره یا نداره. عهد المشدد یا نگی مطلق عهد، عهدی که یک شدت و غلظتی توش هست. کما ان بعض اهل لغه، که بعضی گفتن العهد المشدد. حالا چه مطلق عهد چه عهد مشدد و کیفکان، فلا یختص باللفظ، این مختص باللفظ نخواهد بود. فیشمل المعاتات، و لذا شامل معاتات هم خواهد شد. پس اینم ممکنه استدلال بشه. و قد یستدل و ایزن، یعنی ممکنه استدلال بشه به عموم عفو بالعقود. اون بحث خیارات رو حتما دنبال بکنید، اونجا به عفو بالعقود اهل الله البی محروم شیخ تمسک کرده. سوالی داری؟ خواهش. مشدد بگیریم. بله 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 بله. ببینید یه موقع است مثلا شما میگی که آقا عهد نیست، عقد. دقت کنی، عقد مفهومش تعهد دادن نیست که آقا من مثلا به شما تعهد دادم. نه، یک تعهد طرفینیه، به معنای این که انگار من دارم ما به ازایی رو در مقابل آنچه که میدهم از شما مطالبه میکنم. ببینید یه موقع مثلا من تعهد میدم، میگم آقا ما ساعت فلان میام اونجا، تعهد دادم دیگه. آقا قول میدی؟ میگم بله قول میدم. دقت کردی؟ این میشه عهد. یه موقع است نه، مثلا همین فرض کن بیع با لفظ، بیع با صیغه، ایجاب و قبول. این در حقیقت یه گریز زده شد بین این دوتا مال. من مثلا مکاسب را فروختم در مقابل چی؟ در مقابل رسائل. البته یه حرفی که مطرحه اینه، ببینید ما اصلا نیاز نداریم که بگیم آقا عقد عهد است. نه آقا، اصلا عقد و عهدم شما نگیر. عقد به همون معنایی که یک گرهی در کار است و تعهد طرفینی، توافق طرفینی. خب تو معاتات هم توافق طرفینی است. شما نهایت فقط بخواید اشکال کنید، بگید خب این با رفتار و فعل خب باش، تو قضاوت عرف که تأثیری نداره که. منتها چرا اینجوری استدلال شد که آقا گفتن بناهن الا ان العقد هو مطلق العهد؟ چون ممکنه مثلا کسی بگه آقا خب قدما که اصلا اینو عقد نمیدانستن، عقد رو منحصر میدونستن به چی؟ به الفاظ، عقد اصطلاحی رو. میگه آقا اشکال نداره، عفو بالعقود که اون عقد اصطلاحی رو نمیگه، که مطلق عهد رو میگه، یا حالا مطلق عهد هم نگه، عهد مشدد رو میگه. علا ای تقدیر شامل معاتات میشود. حالا که شامل معاتات شد، عفو میگه چی؟ میگه آقا به لوازمش باید ملتزم باشی، نه باید اینو به هم بزنی، حق به هم زدن نداری. عهد مشدده دیگه، ما که بالاترش رو گفتیم، گفتیم اصلا عهد اصطلاحی هم هست، هیچ فرقی با بیع با لفظ نداره. عهد مشددش اینه که آقا یه موقع است مثلا من مکاسب رو به شما میدم، عنایت کنی. یه موقع است من مکاسب رو به شما میدم، مثلا حالا تو بیعش که روشن‌تره، رسائل هم دارم از شما میگیرم در مقابلش. خب این یک شدتی توش هست که آقا من مکاسب رو که به شما دادم، تو هم در قبالش رسائل رو دادی، یا این محکمکاریش بیشتره دیگه. این فرق داره با این که مثلا من میام مکاسب رو به شما اعطا بکنم، در مقابلش هم هیچی نگیرم. عنایت داری؟ این اون حالت تشدیدش بیشتره، یعنی گویا، یا به عبارت دیگه، حالا اگه تو بی هم نخواهیم ذهنمون رو منحصر بکنیم، به عبارت دیگه طرفین در معاتات اون چیزی را که با معامله با صیغه انشاء میکردن، همین رو دارن اینجا با رفتار خودشون انشاء میکنن. این فرق داره با اینکه آقا هیچ انشایی با این فعل نخواد صورت بگیره، فقط مجرد یک وعده باشه که آقا بله آقا ما ساعت 4 بعد از ظهر میاییم مثلا فلانجا، خب اینم عهده، وعده دادن. ولی یه موقع است نه، انشاء کردن. یعنی چی؟ مثلا اومدم گفتم آقا این مکاسب مال شما، در مقابلش هم یه چیزی گرفتم، خود این بده بستونم تشدید میکنه این تعهد رو، که دیگه آقا شما که رسائل رو گرفتی دبه نکنی بیایی بعد بگی آقا مکاسب من پس بده ها، در قبالش ما به ازا گرفتی. عنایت داری؟ این یه حالت مشددی میشه. حالا شیخ حالا تعبیری هم که اینجا به کار برده یه مقدار تعبیر متفاوتی است. دقت کنید، تعبیری هم که اینجا به کار برده آجامیان متفاوته با عبارت قبلی، چون تعبیر میکنه میگه و قد یستدلو. قد یستدلو یعنی ممکنه استدلال بشه، و این قد یستدلو یه مقدار اشعار داره، اشعار داره به این که ممکنه مناقشه ای هم در این حرف باشه. اون مناقشه از چه جهته؟ از این جهته که آقا ما این بناءً علی ان العقد هو العهد اینو ممکنه خدشه کنیم توش، بگیم هذا اول کلام که معاتات عقد است. البته خاطرتون باشه یه مسئله ما قبلا مطرح کردیم هم تو اهل الله البیت هم تو اوفو بالعقود، که آقا اوفو بالعقود و اهل الله البیت اینا رفتن در حقیقت اوفو، مثلا تو همین اوفو بالعقود حکم رفته رو عقد، کدوم عقد؟ عقد شرعی یا عقد عرفی؟ این هازا اول کلام. اگر گفتیم آقا رفته رو عقد شرعی، دیگه نمیتونی تمسک کنی به ظهور لفظی اوفو بالعقود، چون اوفو بالعقود محتمل است که معناش این باشه الزام به ما هو المشروع مراد باشه، که این نظر حاج آغاس و مرحوم نراقی هم همین نظر رو داشتن. مرحوم نراقی ایشون هم میگفتن اوفو بالعقود یعنی الزام به ما هو المشروع، یعنی به عقدهای شرعی که بین خودتون میبندید آقا وفادار باشید، دبه نکنید، عقد شرعی رو بهش وفادار باشید. خب این از توش دیگه در نمیاد. حالا عقد شرعی چیه؟ عقد شرعی رو باید از یک خطاب دیگری ما استفاده بکنیم. دیگه میره تو اون بحثایی که آقا اطلاق مقامی هست نیست، این بحث. خب و کذالک قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم. ایشون میگه که این روایت که روایت مستفیزم هست، تا متعدد این مضمون، حالا یا در قالب المسلمون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، این آمده در روایت. خب شرط رو ایشون میگه در لغت مطلق التزام، مطلق در حقیقت تعهد و التزام رو میگن شرط. خب مگه التزام فقط باید در قالب لفظ باشه؟ میتونه در رفتار من به یک چیزی تعهد و التزام داشته باشم. المؤمنون عند شروطهم یا باید پایبند باشیم. خب معاتات هم یکی از مصادیق شروطه، شرط کردیم یعنی چی؟ یعنی من ملتزم شدم که این مکاسب مال شما باشه در مقابل رسائل. این حرفی که اینجا میزنه شیخ که شرط رو میگه لغتاً مطلق التزام است، بناءً هم دیگه نمیگه ها، اصلا میگه شرط لغتاً مطلق التزام. این حرف ایشونو شما مقایسه کنید با مباحث خیارات. اونجا بحث خیارات شرط رو وقتی که میخواد معنا بکنه میگه آقا اصلا شرط مطلق التزام نیست، شرط التزام در ضمن یک عقد را گویند، التزام در ضمن یک عقد. مثلا من این مکاسب را به شما فروختم، اصلا از این بحث معتاد بیم بیرون، آقا مکاسب را به شما فروختم، این ملک را به شما فروختم، در ضمنش هم شرط میکنم که فلان کارم برای من انجام بدی، در ضمن اون عقده. هر التزامی نیست، التزام های در ضمن یک عقد را میگویند شرط، ولی اینجا نه، ایشون فرموده که شرط لغتا مطلق التزامه، فیشمل ما کان به غیر لفظ. تو همین غلط میشه، بله بله بله، تو همین پاورقی هم که اینجا زده از قاموس فیروزآبادی گفته چی؟ قاموس گفته از شرط و الزام و شی و التزامه فی البیع و نحوهی، همونجا اونا رو بحث کرده شیخ. اصلا اونجا استدلال میاره برای اینکه بگی آقا مطلق التزام ابتدایی مراد نیست، اینجا خلاف اون رو گفته. خب ول حاصل، حالا شیخ میفرماید که ما در مطلق موارد ملکیت، طبق قاعده باید حکم لزوم کنیم. این حواستون باشه، ما بحثمون که گفتیم آقا اصالت لزوم، کسی اون بحث استثنا ملکیت رو بپذیره که شیخ پذیرو، باید همه جا که ملکیتی حاصل شد بگه چی؟ بگه ملکیت اصالت لزوم، ملکیت ملکیت لزومی است الا ما خرجه به دلیل. حتی مثلا با اسباب قهری مثل ارث، من مالک شدم، دلیلی نداره که این از ملک من بخواد خارج بشه مگر یک دلیل شرعی اقام بشه، و الا تا زمانی که دلیل شرعی وجود نداشته باشه و شک کنیم که آیا این از ملک من خارج شده است یا نه، اصالت اللزوم میگه این هنوز ملک شماست. در همه معاملاتی که مفادش تملیکه، حالا میخواد تملیک این باشه، تملیک منفعت باشه، تملیک انتفاع باشه، هر چی میخواد باشه، از موارد تملیک اصالت اللزوم حاکمه. تو خصوص بیع هم که همینجور، منتها شیخ میفرماید که در مسئله لزوم دقت کنید، در مسئله لزوم تو ناحیه خروجی معاتات، تو ناحیه خروجی معاتات ظاهرا اجماع داریم که معاتات لزومی نیست. قبلا من گفته بودم خدمتتون، شیخ طبق قواعد میگه ما باید قائل به لزوم ملکیت بشیم، ولی چه کنیم که مشکلی که داریم اینه، میبینیم آقا همه حتی محقق کرکی هم گفتن آقا این ملکیت ملکیت لزومیه نیست، و این برای ما مشکل ساز میشه. شهرت هم که حالا این عرض کنم خدمتون، ادعای اجماع شده تو همین جا که لازم نیست این ملکیت، شهرت هم که اصلا خودمون رفتیم تحصیل کردیم که آقا گفتن که این برهم زدنی، چرا؟ البته چون اونا قائل به اباحه بودن البته، ولی بالاخره گفتن که آقا این یک معامله برهم زدنی است، این میشه معید و ازود. خب حالا یه ریزکاریه در رو عبارت بیای تا من اینا رو عرض کنم. والحاصل ان الحکم باللزوم فی مطلق الملک، این مطلق ملک زیرش خط بکش، و فی خصوص البیع، تو خصوص البیع هم همینجور، مما لا ينکر الا ان الظاهر فی ما نحن فیه قیام الاجماع علی عدم لزوم المعاتات. ظاهرا اینجوریه که اجماعی باشه، میگه ظاهرا اینجوریه که مسئله اجماعی است که آقا این معاتات لزومی نیست، چون یه فرمایشی داره مرحوم شیخ مفید، قبلا یادتون باشه من گفته بودم اینو، که ادعا شده که شیخ مفید قائل به ملکیت لزومی است، که شیخ زیر بار نمیره اینجا، عبارت شیخ مفید رو میاره و مناقشه میکنه، میگه آقا این ظهور در لزوم معاتات ندارد، که عبارتشو میخونی برای میگه ظاهرا اجماعیه، چون بالاخره تردیدکی هست، شاید شیخ مفید بگه، شاید کسای دیگه گفته باشه، بله دعا و صریحا بعض الاساتین فی شرح قواعد، بلکه مرحوم قاشورقتا تو شرح قواعد اصلا تصریح کرده، گفته آقا این مسئله اجماعی است، ادعا اجماع کرد، و یعزده معاذب و کمککار این اجماع منقول شهرت محقق است، بلکه لم یوجد بهی قائل الا زمان بعض متأخری. اینایی هم که حرف زدن و کتاب دارن و تصنیف دارن، ما تو نوشته هاشون پیدا نکردیم تا زمان بعضی از متأخر المتأخرین، که ظاهرا مرحوم مقدس اردبیلی باشه که ایشون قائل به لزوم شده، هیچ کسی پیدا نکردیم که قائل شده باشه به لزوم. خب آقا شیخ مفید چی که بعضی نسبت دادن؟ ایشون میگه عبارت شیخ مفید در مقنعن دلالت بر این مطلب نداره، فإن العبارة المحكية عن المفيد رحمه الله في المغنى لا تدل على هذا القول، کما عن المختلف الاعتراف به. مختلف علامه رو من ندیدم خودم، ولی برای من نقل کردن تو کتاب ها نقل شده از مختلف علامه که ایشون هم اعتراف داره به این مطلب، که عبارت مختلف رو تو پاورقی کتابتون آورده. خب برمان شیخ انصاری میگه آقا چرا من چنین ادعایی دارم که شیخ مفید حرفش چنین دلالتی نداره؟ آقا ظهور در این مطلب نداره حرف شیخ مفید. چرا؟ فَإِنَّهُ قال، چون شیخ مفید چی گفته؟ گفته که يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ عَلَى تَرَاضٍ بَيْنَ الْاثْنَيْنِ فی ما یملکان تبایع له اذا عرفاه جمیعا و تراضیا بالبیع و تقابضا و افترقا بالابدان. ایشون گفته بیع منعقد میشه بر اساس رضایت طرفینی بین دو نفر، نسبت به چی؟ نسبت به اون چیزی که ملکیت و سلطه نسبت به اون دارند. چیزی رو که آقا من مالکش نیستم که نمیتونم بفروشم، حالا یا به خاطر اینکه مالیت ندارد یا به خاطر اینکه مالیت دارد من شرعاً سلطه بر اون ندارم. مثلا شراب است، یا نه شرابم نیست، من اصلا محجورم. خب اذا عرفاه جمیعا، زمانی که طرفین اون مای ما یملکان رو هر دو بشناسن، بدونن که آقا چیو دارن معامله میکنن، جهلی در کار نباشه. یا بگیم نه اذا عرفاه جمیعا این مسئله دون باشن، بدونن آقا نسبت به چه چیزهایی مالکیت و سلطه دارن که آن را بفروشن و چه چیزهایی رو نسبت اون سلطه ندارن. و ترازیا بله بله اتبایو اخوندم من مفعولون به هم بکنم. بله بله یعنی سلطه دارم نسبت به تبایو. فیما سلطه داشته باشن. بله یه موقع ما سلطه نداریم که این جنس رو بفروشیم. چرا؟ چون مالیت نداره. یا نه مالیت عرفی داره، شارع مقدس این رو به رسمیت نشناخته. خب ما اینجا دیگه سلطه نسبت به تبایع اون نداریم، نمیتونیم اینو داد و ستد بکنیم. میگه آقا خود اون عوضین خصوصیتی که باید داشته باشن اینه که سلطه نسبت به تبایع اون وجود داشته باشه، مانعی وجود نداشته باشه، نه از طرف طرفین نه از طرف خود اون مبیع و ثمن. و ترازیا بالبیع، نسبت به بیع هم رضایت طرفینی باشه. دوره این دقت کنید، اولش گفت ینعقد البیع علی تراض بین الاثنین فیما فلان، دوره گفت و ترازیا بالبیع و تقابضا و افترقا بالابدان. رضایت به بیع داشته باشن، تقابض صورت بگیره، بعدم جدا شن از هم دیگه. چون انگار تا زمانی که جدا نشده اند میتونن چیکار کنن؟ به هم بزنن. خب ممکنه کسی از این و تقابضا استفاده کنه که ببینید تو همین فرض معاطا گفته چی؟ گفته آقا اگر تقابضی صورت بگیرد و دیگه خیار مجلسی هم در کار نباشه، افتراق به ابدان رخ بدهد، دیگه حق بر هم زدن نداری. شیخ میگه آقا این تعبیری که شیخ مفید اینجا آورده صدر و ذیلش رو که ما با هم دیگه نگاه میکنیم همچین ظهوری نداره که بخواد ایشون متعرض معاطات بشه و یا آقا خروجی معاطات ملکیت لزومی است. نه، این قوی تو ذهن میان، یعنی یک ظهور قوی یا حداقل احتمال قوی است. ببینید احتمال قوی هم باشه ظهور شکن کافیه برای شیخ انصاری ها، شیخ نیاز نداره که بخواد ادعا بکنه شیخ مفید کلامش ظهور در خلاف مطلب شما داره. نه، همین که بگه ظهور ندارد در کلام شما کافیست برای شیخ. میگه خب این احتمال قویه که شیخ مفید داره چیکار میکنه توی این عبارت. شرایط صحت عقل رو میگه، یا با شرایط صحت عقل یا با ترازی باشن، لذا طرفینی باشن، افتراق بر ابدان هم رخ بدهد. یعنی دقت کنید، در حقیقت شیخ مفید میخواد بگه آقا در چه شرایطی، دقت کنید، در چه شرایطی این معامله و عقدی که صورت میگیرد اثر بخش است و دیگه برهم زدنی نیست. دقت کنید، یه موقع است اصلا میاد تو فضای معتاد حرف میزنه، میگه آقا اگر شما تعاطی کردی، تقاوز کردی، فقط تقاوز ها، تقاوز کردی، این دیگه تموم شد، معامله خروجی شد، ملکیت لزومی و تموم، حالا بعد از اون افتراق عبدانی. ولی کلام شیخ مفید اینجوری نیست. دقت کنیم، اول گفت یعن عقد البیع الا ترازن بین الاثنین، بعد گفت و ترازه یا بلبیع و تقابضه. خب ترازه یا بلبیع، این ترازه یا بلبیع شاید همون بیع به صیغه باشه. ترازه یا بلبیع، خب اون که قبلا هم گفت الا ترازن بین الاثنین، این ترازه یا بلبیع شاید یعنی بگم آقا بیع تو، شما بگی اشتری تو، بعدش هم تقابض بکنی و تقابض الابدان. پس در حقیقت تو فضایی داره حرف میزنه شیخ مفید که انگار مفروغ عنه هست، که آقا بیع با صیغه است. میگه خیلی خوب، این بیع با صیغه در چه صورت لزومی میشود؟ در این صورت که تقابض و تقابض الابدان و یقوا ارادت و بیان شروط صحت العقد الواقع بین اثنین و تأثیره فی اللزوم. قوت میگیره این احتمال که اراده کرده شیخ مفید، اراده کرده بیان کنه چیو؟ بیان بکنه شروط صحت عقدی که بین دو نفر واقع میشه و بیان بکنه شروط تأثیر این عقد در لزوم را. و کأنه لذلک حکا کاشف الرموز عن المفید و شیخ رحمهم الله انه لابد فی البیع عندهما من لفظ مخصوص. شاید به خاطر همین احتمالی است که ما مطرح کردیم، گفتیم قوی است این احتمال، کاشف الرموز که شاگرد محقق حلی است، کشف الرموز رو نوشته، تو همون زمان محقق حلی هم نوشته در شهر شرائع، ایشون اومده گفته آقا شیخ مفید و شیخ طوسی نظرشون میدونی چیه؟ نظرشون اینه، میگن آقا تو بی باید لفظ مخصوص باشه، یعنی اینو به شیخ مفیدن نسبت داده که ایشون بی وسیقه رو لازم میدونه، معاطات رو کافی نمیدونه در تحقق بی. پس انصاف هم همینه ها دوستان، شما یه بار حالا خودتون عبارت شیخ مفید از خود مقنعه مراجعه بکنید، سرد و زیرش رو قشنگ نگاه بکنید، انصافا انسان اصلا احتمال این رو هم حتی نمیده که شیخ مفید در فضای معاتاد داره حرف میزنه. نه، فضای بحث شیخ مفید فقط اینه، میگه آقا شرایط بیعی که در حقیقت لزوم آور است چیست؟ شاید مفروغان هم گرفته که آقا در مورد بیع به صیغه، همون بیع به صیغه که ما بحث میکنی، اون آقا در چه شرط لزوم آوره؟ میگه خب شرایطی داره، فیما یملکان از توایع لهم ازا عرفاه و جمیع افترقا بالعبدان، اینه شرایطش. و قد تقدم دعو الاجماع من الغنیه علا عدم کونها بیعا. قبلا هم گفته بود چه؟ که آقا مرحوم ابن زهره در قنیه ادعا کرده که اجماعی است که معاتاد بی نیست. البته این که میگه بی نیست، شیخ قبلا هم گفت اینا نه این که بی عرفی نمیدونن، این یعنی آقا اون بی وثیقه ای که لزوم آور است نیست و هو نص فی عدم اللزوم. البته اونها منظورشون فراتر از این هم هست، یعنی میگن حتی ملکیت هم نمی آورد. ما خب اونو قائل نشدیم، ولی بالاخره این مقدارشو قائلن اینا و ما اینو که نمیتونیم رد کنیم. میگن آقا لزوم آور نیست، اجماع داریم که آقا لزوم آور نیست. ابن زهره در قنیه این ادعا رو کرده و هو نص فی عدم اللزوم ولا یقده کونه ظاهرا فی عدم الملکیه که الذی لا نقولو به و انجام المقاصد یعتبر اللفظ فی العقود لازمه بالاجماع. از جامعه مقاصد هم نقل شده که ایشون گفته که در عقود لازمه بل اجماع لفظ معتبره. ببین ایناست که شیخو میلرزونه و شیخ نمیتونه فتوای به لزوم بده. نه قول العلامه رحمه الله فی التذکره، سوالی دارید؟ نه قول العلامه رحمه الله فی التذکره ان الاشهر عندنا انه لا بد من الصیغه. شیخ میگه بله البته تذکره علامه عبارتی داره که نشون میده مسئله اجماعی نیست. چرا؟ چون گفته ان الاشهر عندنا، یعنی در امامیه دو تا قوله، یه قول اشهره، معلوم که در مقابلش هم یک مخالف قابل توجهی وجود داره که تعبیر کرده اشهر، یدل علی وجود الخلاف المعتد به فی المسئله، و اگر اون مخالف شاذ و نادر بود نباید تعبیر میکرد اشهر، باید میگفت مشهور، لعبر بر مشهور. تو مختلف هم نسبت داده به اکثر، لزومو به اکثر نسبت داده، به همه نسبت نداده. تو تحریر هم گفته اقوا این است که معتاد لزوم آور نمید. این تعبیرات نمیسازه با ادعا اجماع. خب ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها لم يكن هذا الاتفاق كاشف. حالا اینجا اون مطلبی رو که شیخ میخواد بحث بکنه که بحث کلیدی هم هست اینه که آقا ما از یه طرف میبینیم که یه عده گفتن اجماعیست، خودمونم تا زمان معقردبیلی ندیدیم کسی قائل به لزوم معتاد بشه. از اون طرف عباراتی میبینیم تو کلمات علامه حلی تو چند تا کتابش مثل مختلف و تحریر و تذکره که دلالت میکنه آقا این مسئله اجماعی نیست. خب ما چه کار کنیم؟ این اجماع آیا کاشفیت دارد نسبت به قول معصوم یا کاشفیت ندارد؟ شیخ میفرماید که فرض بگیریم که آقا اصلا چنین اتفاق نظری هست، با اینکه خود اینم جای تأمل دقت داره چون کثیری، یا عرض کنم که عذر میخوام، خود علامه حلی تو چند تا کتابش حرفایی زده، نسبتهایی داده که با ادعای اجماع نمیسازه، ولی حالا ما فرض میگیریم که اتفاق نظر هست. ایشون میفرماید این اتفاق نظر کاشفیت نداره، این اتفاق نظر کاشفیت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه آقا این آقایون، دقت کنید من یه توضیح بدم، ببینید ما یک اجماع بسیط داریم، یه اجماع مرکب. اجماع مرکب رو من اول توضیح بدم بعد اجماع بسیط رو توضیح میدم. اجماع مرکب، خب شما ذهنیت دارید نسبت به اجماع مرکب. من در قالب یک مثال اجماع مرکب رو توضیح میدم. فرض بگیریم مثلا در یک فرع فقهی دو نظریه وجود داره، نظریه الف، نظریه ب. یه عده طرفدار نظریه الف هم، یه عده طرفدار نظریه ب. آیا اینجا کسی حق داره بیاد بگه که آقا من میخوام قائل بشم به یک نظری به نام نظر جیم، که جیم هم با الف مغایره هم با ب؟ اینجا ممکنه کسی بگه آقا شما اگر بخوای احداث قول ثالث بکنی مخالفت کردی با همه. چرا؟ چون هم دسته اول میگن جیم نه، چون دسته اول میگه الف، هم دسته دوم میگه جیم نه، چون اونا میگن به. پس هر دو با تو مقابلن، هر دو تو رو نفی دارن میکنن. اینجا یک در حقیقت اشکالی مطرح میشه نسبت به حجیت چنین اجماعی، و اون اینه که آقا اون دسته اول چرا با گزینه سوم مخالفن؟ چون میگن حرف ما حق، ما طرفدار الفی. علا ای تقدیرن مخالفت با گزینه سوم ندارند. اگر بهشون بگیم که آقا اگر حرف شما غلط بود، الف درست نبود، طرفدار گزینه دوم میشی که به، یا طرفدار جیم میشی، میگن نه اونجا ممکنه طرفدار جیم بشن. چرا میگن ما جیم رو قبول نداریم؟ چون میگن الف درسته. آیا علا ای تقدیرن قائلن که جه غلطه، گزینه سوم غلطه؟ یعنی آیا نظر اینا این هستش که آقا چه الف درست باشد چه الف درست نباشد گزینه سوم غلط است؟ نه، همچین چیزی ثابت نمیشه. چرا؟ اگر ثابت میشد که طرفداران قول الف و به هر دو علا ای تقدیرن مخالف گزینه سوم، این میشد بازگشت اجماع مرکب به اجماع بسیط. یعنی هر دو یک مبنایی دارن که با این مبنا اصلا رد میکنن جه رو، میگن جه از اساس غلطه. حتی ما اگر از حرف خودمونم تنزل کنیم بازم زیر بار گزینه سوم نمیرویم. الفیا میگن آقا ما اگه بخوام تنزل کنیم از حرف خودمون طرفدار ب میشیم. ب میگه آقا ما اگه بخوام تنزل پیدا کنیم از حرف خودمون طرفدار الف میشیم، هیچ وقت طرفدار جه نمیشویم. این میشه بازگشت اجماع مرکب به اجماع بسیط. بله بله آقا جامعه. خب دقت کنید، قول برم قبول ندارن، میگن الف درسته. ولی چرا میگن الف درسته؟ چون مشکل اساسی دارن با جیم علای تقدیرن. یعنی اگه بهشون بگین آقا شما اگر بخوای صرف نظر کنی از حرف خودت طرفدار دسته دوم میشی یا سوم؟ اگه بگی طرفدار دسته سوم میشن، خب اینجا الان به چه تعریف داره بر جیم که شما میگی آقا الف و ب بمونن تو گردونه، جیم بره کنار؟ میدونم قبول نداره. قبول قبول به چه نکته ای؟ میدونم. خب میدونم خب به چه نکته ای شما جیم رو قبول نداری؟ میگه آقا به این نکته که حرف خودم درست میدونم. میگیم خیلی خوب، میگیم خیلی خوب، اون گروه ب که میگن حرف الف غلطه، شما اگر قرار باشه از حرف خودت صرف نظر کنی طرفدار ب میشی؟ یعنی هر دوتاتون متحدید در اینکه جیم غلطه؟ در هر حالی نه، این در هر حالی نیست. نکته ای که از اینه تو بحث ما شما میخواید بگید که آقا قدما که قائل بودن که آقا لزوم معتاد نیست از باب این بوده که اصلا ملکیت رو قبول نداشتن. خب وقتی ملکیت رو قبول نداشتن دیگه نوبت به لزوم نمیرسید. به همون قدما بگیم آقا اگر شما ادله خودتون رو مخدوش بدونید، فرضاً ادله شیخ انصاری که میگه معتاد خروجش ملکیت بپذیرید، اون موقع طرفدار چی میشید؟ ممکنه همشون متفق باشن که آقا ملکیت ملکیت لزومی است. چون سالبه به انتفاع موضوع بوده اینا قائل شدن که دیگه این کاشفیت نداره از قول معصوم، که چون سالبه به انتفاع موضوع بوده تو ذهن اینا که آقا اصلا ملکیتی در کار نیست، گروه ال طرفداران گروه گزینه الف که مشهور قدما هستن، میگیم آقا شما چرا ملکیت لزومیه رو قبول نداریم؟ میگه به خاطر اینکه اصلا ملکیتی نیست که ما بخوام بگیم ملکیت لزومیه. طبیعیه دیگه، کسی که منکر ملکیته اصلا معنا نداره بگه ما بیایم بحث کنیم ملکیت لزومیه است، نه آقا ملکیتی اصلا نیست. طرفداران گزینه ب که محقق کرکی اینا باشن، اونا میگن بله ملکیت متزلزله، اونا منکر ملکیت لزومیه. ولی قدما اگر منکر ملکیت نبودند آیا میرفتن تو تیم محقق کرکی؟ نه معلوم نیست. همین که معلوم نباشد این دیگه کاشفیتش از دست میدهد. خب بقیهش بمونه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.